شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقام سوم بحث توجیه خود صدر المتعلهین بود. مقام اول تقریر سخن مرحوم سید صدرالدین بود. مقام ثانی بیان اعتراضهای محقق دوانی بود. مقام ثالث بحث توجیه مرحوم صدر المتعلهین است. در خلال توجیه فرمودن سخنان مرحوم صدرالدین نه با قواعد قوم سازگار است، نه با ادله وجود ذهنی هماهنگ است. زیرا یکی از اون قواعد روشن حکما این است که ذات و ذاتیات هرگز تفکیک و اختلاف پذیر نیستند. یعنی ممکن نیست چیزی در یک موطنی دارای بعضی از اجزای ذات باشد ولی در موطن دیگر اونها را رها بکند. یک شی جنس خود را و فصل خود را در خارج داشته باشد و در وجود ذهنی از دست بدهد. این یکی از قواعدش. قاعده دیگری که مورد پذیرش حکماست این است که علم ارزش دارد و اون واقع نمایی اوست. ما وقتی چیزی را درک میکنیم حقیقت اون شی را درک میکنیم، نه اینکه شبه او را درک بکنیم یا اینکه اون شی وقتی به ذهن آمده منقلب بشود به چیزی دیگر در بیاید. این قاعده دوم خیلی در فلسفه های اسلامی صورت مبسوط بحث نشده. در همون نوبت های اول بررسید که این مسئله دوم یکی از مهمترین مباحث فلسفه غرب را تشکیل میدهد و سیدنا استاد رضوان الله تا حدود لازمی در اصول فلسفه بحث کردن و در شناخت شناسی که حالا انشاءالله در جمع‌بندی به این مطلب دوم اشاره میشه. خلاصه این امر دوم این است که بشر بسیار از چیزها را نمیداند. این یک مطلب. و اون چیزی را هم که میداند خیلی از لوازمش را هم نمیداند. این هم دو مطلب. و اون مقداری هم که میداند خیلی را هم اشتباه میکند. این سه مطلب. اما اونجا که برهان قامه شده و بشر به واقع رسیده ولو کم، واقعیت همون شیء است. اگر یک صفتی را شناخت حقیقت همون صفت است. حکمی را شناخت حقیقت همون حکم است، نه اینکه شبه او باشد یا انقلاب یافته او باشد. و اگر انسان ولو در بعضی از موارد بعضی از حقایق را یافت، اونگاه لازمش این است که این شی هم حقیقت خارج خود را داشته باشد، مثلا جوهر باشد، هم وقتی به ذهن آمده کیف نفسانی باشد. و اگر قائل به انقلاب شدید، هیچ کدام از این قواعد در حقیقت رعایت نکردید. مرحوم صدر المتعلهین که چند تا وجه در توجیه ذکر کردن، در پایان این مقام سوم می‌فرمایند به اینکه حکما میگویند ذاتیات محفوظ است باید معنا بشود. این هم که گفته میشود علم ارزش دارد واقع را نشون میدهد، این هم باید معنا بشود. تفسیر این قواعد به این است که چون وجود اصیل است و ماهیت حکایت وجود است و تابع وجود است، پس ماهیت بدون وجود واقعیتی ندارد که ما بگوییم این واقعیت و این ماهیت با ذاتیاتش در همه موطنها محفوظند. اگر ماهیت بدون وجود یه واقعیتی می داشت، ممکن بود ما بگوییم یا لازم بود بگوییم که این ماهیت با قطع نظر از وجود خارج و وجود ذهن واقعیتی دارد و ذاتیات او همیشه باید محفوظ باشه. ولی چون ماهیت تبع وجود است و وجود اصیل است، اگر وجود عوض شد ماهیت به ذاتیات ماهیاتم عوض می شود. پس این که شما گفتید ذاتیات محفوظ است، این فرع بر آن است که اصل ذات و اصل ماهیت را شما بدون وجود احراز بکنید، بعد بگوید این ماهیت با قطع نظر از وجود خارجی و وجود ذهنی محقق است و در نتیجه ذاتیاتی دارد که در همه مواطن باید محفوظ باشد. ولی چون ماهیت تابع وجود است، باید دید که اگر وجود خارجی باشد، ماهیتی که از وجود خارجی حکایت می کند یک چیز معین است، و اگر وجود ذهنی بود، ماهیتی که از این وجود ذهنی انتظام شود چیز دیگر است. برابر با این مقدمه، اون مطلبی که گفته می شود ذاتیات محفوظ است، معنای دیگر پیدا می کند. برای اینکه این معنا به خوبی روشن می شود، می فرمان به اینکه ما سه حال را ناچاریم درست جدای از هم تصویر بکنیم. یکی ماهیت را در به شرط وجود خارجی لازم کنیم، یکی ماهیت را به شرط وجود ذهنی لازم کنیم، یکی ماهیت را لا به شرط. اگر وجود خارجی ملحوظ شد، ماهیتی که از وجود خارجی انتظام شود یک خصوصیاتی را به همراه دارد، و اگر وجود ذهنی ملاحظه شد، ماهیتی که از وجود ذهنی انتظام شود خصوصیات دیگر را به همراه دارد. ولی اگر لا به شرط ملاحظه کردیم، در بحث‌های قبل فرمودند که ماهیت مبهمه از وجود لا به شرط انتظام شود. الان سخنشون برتر از آن است. می‌فرمایند اگر ما وجود را لا به شرط ملاحظه کردیم، اصلا ماهیتی در کار نیست، چون ماهیت نشانه حد و تعین شی است. اگر شما وجود لا به شرط را ملاحظه کردید، این تعین و حد ندارد. وقتی تعین و حد نداشت، قهرن ماهیت هم نخواهد داشت. پس به شرط وجود خارجی یک ماهیت، به شرط وجود ذهنی ماهیت دیگر، و اگر لا به شرط ملاحظه کردیم، هیچ ماهیتی او را همراهی نمی کنند. پس این که گفته شد ذات در همه انهای وجودات محفوظ است و ذات فی انهل وجودات حفظ، یک معنای دیگری پیدا می کند. پس این قاعده معروف نزد حکما با این مقدمه تفسیر دیگری دارد. می ماند قاعده دیگر. اون قاعده ارزش علم است که ما واقع خود شعر درک می کنیم، و همونطوری که بنابر قول به شبه این قاعده آسیب می‌بیند، بنابر قول به انقلابم به شرحی زن این هم آسیب می‌بیند. وقتی که شی در خارج از یه واقعیتی دارد به ذهن آمده منقلب می‌شود، این همونطوری که مرحوم سبزواری تو حاشیهشون بر شرح منظوم اشاره کردن، می‌فهمان این هم نظیر قول به شبه سر از سفسطه در می‌آورد. یعنی ما هیچ دسترسی به واقع نداریم. واقعیت اشیا در خارج چیزی است و اونچه که پیش ذهن ما آمده انقلاب یافته اوست، پس دسترسی به واقع نیست. می‌فرمان این قاعده که علم ارزش دارد و ما خود واقع و حقیقت را درک می‌کنیم، اونم باید تفسیر بشود. و اون تفسیری است که این صورت ذهنی از اون جهت که وصف نفس است، کیف نفسانی است. اما کیفیات نفسانی هر کدام حکم خاص خودشون رو دارن. عدالت یک کیفیت نفسانی است، یک وصف مخصوص داره. شجاعت یک کیفیت نفسانی است، یک حکم خاص داره. تقوا یک کیف نفسانی است، یک حکم خاص دارد. علم هم کیف نفسانی است، یک حکم مخصوص دارد. همه این امور یاد شده در این که کیف نفسانیند حرفی نیست، در این که قائم به نفسن، وصف نفسن و نفس به اینها متصف می شود سخنی در اینها نیست. اما هر کدام آثار مخصوص خود را دارد. علم یک کیفیت نفسانی بیرون نماست. عدل این چنین نیست، تقوا این چنین نیست، شجاعت این چنین نیست. هیچ کدام از این امور یاد شده بیرون رو نشون نمیده. همه اینها کیف نفسانی هن. هر کدام اثر مخصوص خود را دارد. یعنی تقوا یک کیف نفسانی است که برای متقی یک سپر است، او را حفظ میکنه. شجاعت یک کیف نفسانی است که برای نفس شجاع جرأت و تهاجم به همراه می آورد و مانند آن. اما علم یک کیف نفسانی است که واقع را به اون نشون میده. پس سمت و صفت دیگری برای این علم به این صورت ذهنی هست که واقع را نشون میده. چون این سمت و صفت را علم دارد، نفس میتواند وقتی به یک چیزی علم پیدا کرد هم درباره این وصف سخن بگوید که به ذهن و به نفس متکی است، بگوید این کیف نفسانی است، و هم درباره اون چهره بیرون نمایی و خارج نمایی و واقع نمایی او سخن بگوید. چون این صفت خارج را نشون می‌دهد، نفس می‌تواند با عینک این صفت و با روزنه این وصف خارج را ببیند و احکام را برای همون خارج ثابت کند، و معنای ارزش علم هم همین است و معنای انحفاظ ذاتیات هم همین است، نه بیش از آن. یعنی وقتی که نفس معنای آب را درک کرد، این صورت ذهنی کیف نفسانی است، نظیر سایر کیفیات نفسانیه، قائم به نفس است و نفس به او متصف است، میگویند این شخص عالم است. اما این صورت بیرون را نشون میدهد، خارج را نشون میدهد. چون خارج را نشون میدهد و آینه خارج است، نفس میتواند خارج را، احکامش را، لوازمش را و اوصافش را بشناسد، بگوید آب جوهر است، جسم است، روان است و مانند آن. این گونه از اوصاف را برای آب از اون جهت که خارج را نشون میدهد ثابت میکند، نه برای این صورت از اون جهت که قائم به نفس است و نفس به او متصف است و شده عالم. بنابراین معنای انحفاظ ذاتیات هم این خواهد بود که وجود ذهنی از اون چهره که خارج را نشون میدهد، ذهن به واقعیت اون خارج پی میبرد و برای خارج حکم میکند، نه برای خود صورت ذهنی. تا شما بگویید این صورت ذهنی هم با جوهر باشد چون ذاتیات محفوظ است، هم الان عرض است چون به ذهن متکی است، و جوهران من عرض این کیفشتمه، این چنین نیست. معنای این که این صورت ذهنی ذاتیات خود را داراست، یعنی این صورت ذهنی واقع را علامه و علیه نشون میدهد. اونگاه نفس ذهن میگوید این شیئی که در خارج است، در خارج جوهر است، در خارج جسم است، در خارج رتب است و ثقیل است و روان است و امثال ذلک. نه اینکه این صورت ذهنی جوهر باشد تا مستشکل بگوید به اینکه چون شی جوهر است ذاتی خودش حفظ میکند و چون به ذهن متکی است عرض است و جوهران من عرض این کیفشتم. البته در این خلال سخنی هم از اون مبنای خودشون به میون میآورن که نفس وقتی این گونه از معانی را درک میکند با حقایق عینی عالم برتر ارتباط برقرار میکند و از اونها مفهومی انتظام میکند و اون مفهوم حاکی خارج طبیعت است. دیگران دو مرحله قائلن، میگویند موجوداتی که در خارج طبیعت موجود است مرحله دیگری دارد، بون است که صوری از اینا انتظام میشود در نزد ذهن به نام وجود ذهنی. ولی مرحوم شاذ متعلم فرمود اونچه که در خارج موجود است، اینها زمین نفس در اثر ارتباط با اینها زمینه پیدا میکند که با حقایق مجرد همینها در عالم برتر ارتباط پیدا کند، به اونها علم پیدا میکند. وقتی اونها را دید، مفهوم را از اونها میگیرد و در خارج منطبق میکند، نه اینکه از خارج مفهوم بگیرد. این خلاصه سخن صدر متعلهین است در مقام سوم بحث. و چون هیچ کدام از این مباحث رو کافی نمیدانن، به اون وجه عرشی میپردازن. وجه عرشی در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید، گرچه در بخشی از فرشته ها ایشون مطالب عمیق علمی را به عنوان مطلب عرشی یاد می کنند، ولی نوعاً اون چرا که بر قلب خود ایشون وارد شده است به عنوان قلب المؤمن عرش الرحمن، اون واردات قلبی خود را به عنوان مطلب عرشی نام میبرن. این مسلکی که در پایان وجود ذهنی ذکر میکنن خلاصه همون وارد عرشی است که در خلال سخنانشون هم گذشته. قبل از این که به این مطلب نهایی برسن اصل اشکال را خوب تقریر میکنن، اصل اشکال را با ذکر 5-6 امر خوب تقریر میکنن تا اون راه حل نهایی جای خود را پیدا کنند. میفرماد به اینکه ما در باره وجود ذهنی نباید طوری سخن بگوییم که این قواعد از یادمون برود. یکی از اون قواعد این است که ذات به ذاتیات تخلف پذیر نیستند، اختلاف پذیر هم نیستند. تخلف پذیر معناش آن است که یک شی ذاتی یک شی باشه در یک جایی و گاهی هم این ذاتی رخت بربندد، این میگن تخلف. اختلاف آن است که این شی که ذاتی این امر است گاهی این شی ذاتی است، گاهی این شی میرود چیزی دیگر به جای او مینشیند اون میشود ذاتی، که این میگن اختلاف. اختلاف یعنی یکی برود به دیگری در خلف او خلیفه او قرار بگیرد، این حالت را حالت اختلاف میگویند. تخلف آن است که این رخت بربندد، یعنی مثلا اگر با ذاتی الف بود گاهی با الف باشد گاهی با الف نباشد، میگن اینجا ذاتی تخلف پیدا کرده. اگر این چه نباشد که با لا اله بدلن رخت بربندد، با گاهی جزء ذاتی باشد گاهی با رخت بربندد به جای او جیم بنشیند که جیم بشود ذاتی الف به جای با، اینو میگن اختلاف، که یکی خلف دیگری میاد و خلیفه او میشود. میگن ذاتی نه تخلف پذیر است و نه اختلاف پذیر، از ذاتی لا یختلف و لا یتخلف. این یک قاعده است، این قاعده باید محفوظ باشه. قاعده دیگر هم این است که علم ارزش دارد، یعنی بشر خود واقع رو درک میکند، اون چیزهایی رو که نمیداند که خارج از بحث است. اون جایی هم که تخیل کرده اشتباه کرده خطا در تطبیق کرده، اما اون جایی که فهمیده و خطا در تطبیق نبود خود شیء رو فهمید و علم این واقعیت را نشون میدهد. اونگاه ما چیزهایی رو درک میکنیم که در خارج جوهره، وقتی هم که آمدن به ذهن ما دو امر را نداریم، در ذهن پیدا نمیکنیم که فاضل قشتی ارائه کردن، ما بیش از یک حالت نداریم، این همون کیف نفسانی است و همین کیف نفسانی واقع را نشون میدهد. چون ذاتیات باید محفوظ باشد، واقع شیء خارجی ممکن است جوهر باشد، پس این کیف نفسانی هم کیف است هم جوهر. از اینجا اشکالات وجود ذهنی شروع میکند به ظهور کردن. این 5-6 سطر را به عنوان تکرار اصول گذشته ذکر میکنند تا اون راه حل نهایی خود را ارائه بدن. چون یکی دو روز تعطیل بود قدری بیشتر بخوانیم که جبران بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. پایان صفحه 321. ان قلت خونده شد. میفرمان قلتو لما تقرر اندهاز القائل تقدم الوجود على الماهیه، چون این شخص مبنا را اصالت وجود قرار داد گرچه با مبنای خودشون سازگار نیست. هاذ القائل همون مرحوم سید صدرالدین دشتکی شیرازی بود. لما تقرر اندهاز القائل تقدم الوجود على الماهیه و هو الذی ساق عندنا الیه البرهان، گرچه شاید ایشون نپذیرد ولی برهان به اصالت وجود راهنمایی میکند. چون این چنین است پس فشیء او انما یتعین به وجود خارجی او ذهنی. تعین به وسیله وجود است، حالا یا وجود خارجی یا وجود ذهنی. پس شی فی نفسه با قطع نظر از وجودین تعینی ندارد. قهرن مسئله انحفاظ ذاتیات سبک دیگری توجیه خواهد شد. فشیعو انما یتعینو به وجود خارجی او ذهنی و مع قطع نظر عن الوجودین، یعنی خارجی و ذهنی، لیس له حقیقتون اصلا. این سخن رقیق‌تر و دقیق‌تر از سخنی است که در صفحه 321 فرمودن. در صفحه 321 از سطر اول تا سطر سوم اونجا ملاحظه فرمید بین که در سطر دوم این چین است: بله یه مبهمتون قایت الابهام، این نمایت حسل و بیتی تعین الله ماهیات بالقیاس الى احد الوجودین، که فرمود شیفی نفسه یک ابهامی دارد و تعینش به وسیله وجود خارجی یا وسیله وجود ذهنی است. ولی الان میفرمون اگر با قطع نظر از وجود خارجی و وجود ذهنی ملاحظه کردیم اصلا هیچ نیست، که با اون توجیه قبلی کاملا فرق میکنه. لیس له حقیقتون اصلا، لا جوهریه که به لحاظ خارج است و لا عرضیه که به لحاظ ذهن است. این یک. لا مبهمه نظیر جنس ولا معینه نظیر فصل و نوع، این دو. نه ابهام جنسی دارد نه تعین فصلی و نوعی. فاذا وجده، اگر موجود شد، فان کان من حیث الوجود لا یستدعی موضوع ان یقوم بهی، اگر به لحاظ وجود احتیاج به موضوع نداشت، کان جوهرا، و الا اگر احتیاج به موضوع داشت، کان عرض. و کذا به نظر الی وجود ذاتی این کان قابلا للابعاد، کان جسم، و این کان مقتضیا للنمو و تغذی، کان نامی، و همچنین و قیس علیه الحساسه و المتحرکه و ناطقه و ساحل. با این بیان سه مطلب روشن شد: یکی لحاظ وجود خارجی، یکی لحاظ وجود ذهنی، یکی لحاظ لابشرد. اگر لابشرد ملاحظه کردیم هیچ واقعیتی نداره. فظهر ان انتزاع هذه الذاتیات من الذات انما یمکن به شرط وجود تلک الذات فی الخارج، حالا یا تحقیقا یا در ذهن موجود است و ذهن فرض وجود خارجی میکند به نام تقدیر، تحقیقا او تقدیر. و اذا لم یلاحظ، و اذا لم یلاحظ وجود و حل خارجی بل لوح زد خود ماهیت به شرط الوجود ذهنی، صلاحت این ماهیت لان ینتزع من ذاتیات الارضیه، حالا که به وجود ذهنی موجود شد دیگر ذاتیات جوهریه از او انتزاع نمی شود. نمی گوییم این جوهر است، جسم است، نامی است، قابل ابعاد است. می گوییم عرض است، علم است، کیف نفسانی است و مانند آن. چرا؟ یکی از مصادیق شهوان است دیگر. اگر چنون که میگن یا تحقیقا باشد یا تقدیرا، اونجا به تقدیرا است. در قضایای حقیقیه محققتن و مقدرتن، نه که محققتن او مقدرتن باشد. با قضیه خارج حقیقیه فرقش این است. در قضیه خارجیه نه، اگر چیزی در خارج موجود بود ذاتیاتش میشه مشخص کرد. اگر در خارج موجود نبود، نظیر بحران من زیبق، یکی از ادله وجود ذهنی بود که للحکم ایجاباً علی المعدومی. این که ما میگوییم بحران من زیبق باردون به تب، اون چی که در صورت ذهنی داریم یه امر عرضی بیش نیست. این برودت به تب حمل میشود بر بحران من زیبق در صورتی که وجود داشته باشد، میشه تقدیرن. این تقدیرن ناظر بود. و اذا لم یلاحظ وجود حل خارجی بل لوحظت این ماهیت به شرط الوجود ذهنی، صلاحت این ماهیت لن ینتزع من ذاتیات الارضیه من العلم، که میگویم هازا علم، هازا کیف نفسانی، هازا وجودون ذهنیه، موجودون ذهنیه و امثال ذلك. این دو حال، حالت سوم که لا به شرط است و این لوح زد این ماهیت به شرط مطلق الوجود من غیر ملاحظت خصوص احد الوجودین، یعنی وجود خارجی و ذهنی، لم تسلح این ماهیت، لم تسلح لان یشار الیها و تعین لها حقیقت من الحقائق. چون اون وجود مطلق متعین نیست، وقتی تعین متعین نبود حد ندارد، وقتی حد نداشت ماهیت هم ندارد. البته این با اطلاق سعی سازگار است، نون هویت مطلقی که ذات اقدس اله است که اون مبدع این فیض منبسط است، او فوق بحث است. لم تسلح به ان یشار الیها و تعین لها حقیقتون من الحقائق ولا یحیط بها تعبیر الالفاظ و تعدل عبارات. ما با یه لفظی بتوانیم عبارت تعبیر بکنیم و عبارتی از او تعدیه مطلب بکند مقدور نیست، و تحدید الاشارات با اشارات ذهنی یا امثال ذهنی او رو محدود بکنیم ممکن نیست، بل یکون لها الاطلاق صرف لا تعین البعض. بعد که این با اون توجیه قبلی کاملا فرق دارد. در توجیه قبلی فرمودن اگر لا به شرط مراد کردیم ماهیت مبهم است، در توجیه فعلی فرمودن اگر لا به شرط مراد کردیم اصلا ماهیت ندارد، نه مبهم نه متعین. خب اونگاه فرمودن فاذا تقرر هذا، اون قواعد تفسیر می شود، هم معنای انحفاظ ذاتیات که یکی از قواعد پذیرفته شده پیش حکماست تفسیر خود را پیدا می کند، هم اینکه علم ارزش دارد و واقع را نشون میدهد تفسیر خود را پیدا میکند. فعضات قرار حضاف نقولو معنا حفاظ ماهیات و عدم انفکاک ذاتی انز ذاتی فل وجوده، یعنی در وجود خارجی و ذهنی، هو این است، هو ان الذهن عند تصور الاشیاء انما یلاحظو هازه صورت هازه صورت ذهنیت الارضیه را ملاحظه میکند، اما لا من حیث وجود از ذهنی. وقتی انسان چیزی را عالم شد در نفس او صورتی پیدا میشود، اون وقت ذهن دو تا ملاحظه درباره این صورت دارد. یکی اینکه این صورت وصف نفس است، قائم به نفس است، میگوید این کیف و نفسانی نظیر سایر کیفیات مثل عدالت، تقوا، شجاعت، که میگوید اینها در نفس موجودند، کیف نفسانی. این یک لحاظ. دیگر آن است که هر کدام از این کیفیات نفسانی آثار خود را دارند، علم اثر مخصوص خود را دارد و اون این است که واقع را نشون میدهد. عدالت یا تقوا یا شجاعت حکایت از چیزی ندارند، اما این صورت علمی حکایت از چیزی دارد. این دو. با این نگاه ذهن این صورت ذهنی را آینه خارج می‌بیند و احکام خارج را، جنس و فصل شیء خارج را تبیین می‌کند. اگر ذهن گفت آب یا درخت جوهر است، نه یعنی درختی که در ذهن است جوهر است. این صورت ذهنی آینه خارج است، ذهن خارج را می‌بیند، بعد می‌گوید اون درختی که در باغ قرص است او جوهر است و جسم است و نامی است به مانند آن. و به همین معنا تعدد وجود است. هو ان الذهن عند تصور الاشیاء انما یلاحظ هذه الصوره الذهنيه الارضیه لا من حيث وجود الذهنی، که از اون جهت کیف نفسانی است، بل یلاحظها من حيث وجود العینی الخارجی الذی به تعین مقولته، مقوله اون معلوم، من حيث انه اون معلوم جوهر مثلا ها بما یقتضیه حقیقته العینیه، به اون چه که حقیقت عینی این شی اقتضا میکند حکم میکند. میگوید از شجر و جوهران جسم و نامن، نه این صورت ذهنی شجر جسم و جوهر باشد. اونگاه و ینتزع انها از اون حقیقت خارجیه، از ذاتیات خارجیه را. حالا مثال ذکر میکنم. مثلا ما وجود فی ذهن عند تصور الماء، اگر ما آب را تصور کردیم، این صورت ذهنی لیس جسمن ولا سیالن ولا رتبن ولا سقیلا، همه اینها مثلا ذاتیات آب است و ذاتیات هم تخلف پذیر یا اختلاف پذیر نیستن. اما معناش این نیست که این صورت ذهنی جسم است، رتب است، بلکه این صورت ذهنی حاکی خارج است که اون خارج جسم است و رتب است و صغیر است و روان. مثلا ما وجود فی الذهن عند تصور الماء، این صورت ذهنی لیس جسمن ولا سیارن ولا رتبن ولا صغیرن، بل هو کیفیت و نفسانیه. لکن الذهن لما حذف عن اشخاص المياه الموجودته مشخصاتها و عوارضها اللاحقه لوجوده، وقتی تجرید کرد، اینا بنابر مبانی قوم است که صورت علمی را میگن تقشیر میشه، تجرید میشه، معنای کلی به ذهن میاد، در حالی که تقشیر یا تجرید و امثال ذلک برای خود نفس است، وگرنه صورت علمی به هیچ وجه تقشیر پذیر نیست. به هر حال فرمود لکن الذهن لما حذف عن اشخاص المياه الموجودته مشخصاتها و عوارضها اللاحقه لوجوده، وقتی که آبهای جزئی را تجرید کرد، در ذهن خصوصیات اینها را رها کرد، حصلت له برای ذهن قوتون و بصیرتون روحانیتون ینظرو الى حقیقت واحدت هی مبدع المیاه الجزئیه، که این هم این جز مختصات بیان حکمت متعالی است که انسان وقتی که چیز رو درک میکند، معناش این نیست که این صور محسوسه به حس او آمد و تجرید شد، متخیل شد، بل معقول شد، بلکه وقتی با خارج تماس میگیرد، زمینه فراهم میشود که اون حقیقت برتری که در مخزن الهی است اون را ببینند و از اون موجودی که در مخزن الهی است مفهوم انتظار میکنند، مفهومی که از اونها انتظار کرده است بر موجودات خارجی هم میکند و سیاست صادق میکند. دیگران همین مقدار را میگویند که نفس به وسیله برخورد با امور جزئی صورت محسوس انتظار میکند، بعد متخیل و مفهوم را تکلی را تقشیر میکند، این مفهوم کلی تقشیر شده از همین جزئیات است و حاکی همین هاست و بر همین ها منطبق است. دیگر نمیگن ما این مفهوم را از اون مخزن غیبی گرفتیم، که این البته در بحث علم باید حل بشه، نه در بحث وجود ذهنی. و کو حسرت له قوتون و بصیرتون روحانیتون که ینظرو الى حقیقت واحدتن یه مبدع المیاه الجزئیه، این وجود عقلی است که در مخزن الهی است که ما من شئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. و کوشف له برای ذهن مفهوم کلیون که یستقو بر اون مصادیق جزئیه و میاه جزئیه، که این حرف را البته دیگران هم دارن. اونگاه فیجعل ذهن ذلک الامر الصادق علیها را مرآتا لتعرف احکام اون میاه جزئی و احوالها الخارجیه، و کذالک یستن به تو ذاتیات این میاه خارجیه را طبق ما لوهناک الیه سابقا. و علی هذا یهمل کلام القوم فی حفاظ ذاتیات، این که میگوین علم ارزش دارد، یعنی همون حکایت از واقع است، این که میگن ذاتیات محفوظ است به همین معناست، نه اینکه این صورت ذهنی همون جنس و فصل خارج را دارد تا شما اشکال بکنید در وجود ذهنی که به جوهر و معرض این کیفش دارد. اینجا پایان مقام سوم بحث است. فرمود هذا ما اردنا و ان نقول فی توجیه کلام هذا القائل المذکور. بعد فرمود ولی علم، این مقدمه است که اون گفته های قبلی کمبودی دارد، با یه راه دیگری باید ترمیم کرد. ولی علم ان کلام المتأخرین اکثره غیر مبتنن علی اصول صحیحه کشفیه و مباد قویمت الهامیه بل مبناهو على مجرد الاحتمالات العقلیه دون المقامات ذوقیه، یا بحث کلامی صرف است یا فلسفی خشک، دیگر با کشف ها با تهذیب و با مشاهده ها هماهنگ و همراه باشد، این چنین نیست. یعنی جهان بینی اینها فقط از ناحیه طبیعت برمیخیزد و بس، از همین جا بالا میاد، بعد هم اون مفاهیم ذهنی را بر ماورای طبیعت حمل میکنن، بدون اینکه معتقد باشن که خود نفس بالا میرود و چیزی را مشاهده میکنند. و مباد قویمت الهامیه بل مبناه على مجرد الاحتمالات العقلیه دون المقامات ذوقیه و على الزایعات، یعنی مشهورات، یعنی اصول و مقدماتی که زایق و مشهور است، و على الزایعات المقبوله دون المقدمات البرهانیه. لذا نوع سخنها به صورت جدل تبیین می شود نه به صورت برهان. و لذالک من رام منهم از این متأخرین افادت تحقیق او زیادت تدقیق انما جاء به الحاق من ان و نقض، نظیر اون چه که در سخنان فاضل قشتی بود یا سید صدرین دشتکی بود یا علامه دوانی بود و مانند اون. فاصبحت مؤلفاتهم بتراکم المتناقضات مجموعه من ظلمات بعضها فوق بعض، فما خلص عن دیاجیرها از ظلمتهای اینها الا الاقلون ربما ظلمهم الله ولكن انفسهم یظلمون. فصل 5 فی بیان مخلص عرشی فی هذا المقام. در این فصل، این بخش اولش که تقریبا 10 سطر است، تکرار گذشته است برای اینکه اون گذشته بیاد بیاید و این مخلص عرشی جای خود را باز کند. مخلص عرشی یعنی اون چه که به عنوان وارد خاص بر قلب خود ایشون وارد شده است. فبدن و ها هنا مسلک آخر فی حل بعض الاشکالات الواردت علی القول بالوجود ذهنی من غیر لزوم ما یلتزم القائل بانقلاب الحقائق. نه نیازی به سخن جناب سید صدرالدین هست که مبنا را انقلاب حقیقت بدانیم، بگیم اشیا که در خارجن یه واقعیت دارن، وقتی به ذهن آمدن منقلب میشن به حقیقت دیگر. این یک. من غیر لزوم ما یلتزم القائل بالحق بانقلاب الحقائق. ورتکاب ما یرتکبه معاصره الجلیل، بدون اینکه ما سخنان مرحوم علامه دوانی رو بپذیریم که در جناب دوانی فرمود به اینکه شی در خارج هرچه هست همون واقعیت بدون کم و زیاد به ذهن می آید، و اگر در ذهن آمد و صورت ذهنی را ما گفتیم کیف، مجازن می گوییم کیف، نه مجازی در کلمه باشد. این مجازی در اسناد است، مجازی در کلمه به عهده لغت و ادبیات است، مجازی در لغت این به عهده بحث‌های عقلی است که هم عقلی باید عهده‌دار باشد که این حقیقت است یا مجاز است. همونطوری که هیچ عقلی درباره قواعد ادبی راه ندارد، با استحسان‌های عقلی نمی‌شود حقیقت و مجاز لغوی را کشف کرد، تابع وضع است. باید ببینیم که وضع در اینجا به چه صورت است، باید لغت و کارشناسان عرف و لغت مشخص کنند که این لفظ برای چی وضع شد. عقل راه ندارد، ادبیات هم در این علوم عقلی راه ندارد. فقط ادیب می‌تواند بگوید به اینکه مجاز دو قسم است، مجاز لغوی و مجاز عقلی، اما کجا مجاز عقلی است این دیگه در عهده لغت و ادبیات نیست، او هم وارد نشده در علوم عقلی چون کار او نیست. او فقط نام را برده و اشاره کرده. حقیقت دو قسم است، حقیقت لغوی، حقیقت عقلی. مجاز دو قسم است، مجاز لغوی، مجاز عقلی. یک مثالی هم زده به عنوان انبت الربیع البغل و مانند اون، اما حالا کدوم قضیه حقیقت عقلی است، کدوم قضیه مجاز عقلی است، این رو ادیب وارد نشده و کار او هم نیست. همونطوری که علوم عقلی عهده‌دار حقیقت و مجاز ادبی و لغوی نیستند چون از اونا بر نمی آید، علوم لغوی و ادبی هم عهده‌دار حقایق عقلی و مجاز عقلی نیست چون از او بر نمی آید. اینجا مجاز مجاز عقلی است، یعنی ما صورت بزعمه جناب حق دوانی، یعنی ما این صورت ذهنی را وقتی میگویم کیف، مجازن کلمه کیف را، این وصف کیف را به این صورت ذهنی اسناد میدیم. اگر گفتیم العلم کیفان، این مجاز است، مجاز در اسناد است. اگر گفتیم هذه صورت و ذهنیت و کیفان، این مجاز در اسناد است. مرحوم صدر متعلی فرماد ما نه مبنای سید صدرالدین را میپذیریم که انقلاب بود و نه مبنای جناب محقق دوانی را که تسمیت العلم بالکیف انهم مفسحه و قیل به تشبیه و المسامحه، که این را بپذیریم من غیر لزوم و من غیر ارتکابه و ارتکاب ما یرتکبه معاصره الجلیل من ان اطلاق الکیف علی العلم و صورت نفسانیت من باب المجاز و تشبیه بل مع تحفظ علی قاعدت حفاظ ذاتیات مع تبدل الوجودات. این یک قاعده که دیگران گفتن ما این قاعده رو حفظ میکنیم، یک. و قاعده دوم و کون صور العلمیت کیفیات حقیقی، این دو. ما این دو تا قاعده را حفظ میکنیم، با حفظ این دو قاعده حالا اصل بحث را بازگو میکنیم که معلوم بشود اشکال چیست، حالا وارد حل میشویم. پس این قواعد محفوظ است، با حفظ این قواعد در وجود ذهنی 5-6 مطلب است که این 5-6 مطلب وقتی رو هم قرار بگیره اشکال را مسجل میکنه. اشکال که مسجل شد، راه حل را با اون به تحقیق جواب میدهن. و هوا اندا نقول، با حفظ این مقدمات ما این 5-6 مطلب رو میگوییم تا معلوم بشود وجود ذهنی چیست و اشکالش چیست. و هوا اندا نقول ان لنفس الانسانیت قوتن بها ینتزع المعقولات الکلیت من الاعیان الخارجیه و من الصور الخیالیت و الاشباه المثالیه. این یک امر. بالاخره کیفیت علم تو بحث علم معلوم می شود که آیا علم به خدمت عالم می آید که دیگران می پندارن، یا عالم به خدمت علم می رود به حرکت جوهری که حکمت متعالیه بران است. این بحث وجود ذهنی نیست، این بحث علم است. لذا می فهمد که ما الان در باب وجود ذهنی همین روال قوم را طی می کنیم. بالاخره نفس میتواند یه صور را انتزاع بکنه و از جزئیات کلی در بیاره، از صور خیالی هم کلی در بیاره. این یک مطلب. انا نقول ان لنفس الانسانیت قوتن بها ینتزع المعقولات الکلیت من الاعیان الخارجیه، یک. و من الصور الخیالیت و الاشباه المثالیه، دو. از این دو مورد میتواند صورت کلی انتزاع بکنه که جمعاً میشه امر اول. این امر اول. امر دوم ولا شک انها عند انتزاع هذا المعقول المنتزع يتأثر بكيفيه نفسانيه هي علمها به. امر دوم آن است که وقتی که انسان چیزی را یافت متأثر میشود، به این دلیل که درک در او یا نشاط ایجاد میکند یا غم و اندوه ایجاد میکند، بالاخره از او، از این صور ادراکی یک اثری در نفس پیدا می شود. پس یه چیزیست قائم به نفس، نه صرف اضافه به خارج باشد، یه چیزیست قائم به نفس. این هم امر دوم. ولا شک انها این نفس این دنتزاع حاز المعقول المنتزع یتأثر به کیفیت نفسانیت، که هیه این کیفیت نفسانی علم نفس است به اون شکل. امر سوم که از این امر دو امر اول و دوم نتیجه گرفته شد این است که فیعلم حین ازین ان لنفس هناک کیفیتن حادثتن اندن کشاف حاضر معنا. پس نفس یک کیف نفسانی پیدا کرده است. وقتی این معنا برای کشف شد یا این معنا که کشف شد، معلوم شد نفس دارای کیفیت نفسانی است. امر چهارم، ول حکما او قالو انا اذا فتشنا حالنا عند التعقل لم نجد الا هذه الصوره. حکما میگن ما وقتی تحلیل نفسی به عمل آوردیم، خودمون رو بررسی میکنیم، میبینیم ما وقتی که چیزی رو درک میکنیم غیر از همین یک حالت چیز دیگر نداریم. دیگه دو شی باشد، یکی حاصل در ذهن، یکی قائم به ذهن، این نیست. و یا اضافه باشد به خارج، اون اضافه لازمه این حالت است، نه خود این حالت. این دو، پس ما غیر از این حالت به نام کیف نفسانی چیز دیگر نداریم. ول حکما قالوا انا اذا فتشنا حالنا عند التعقل لم نجد الا هذه الصوره. پس فتلک الکیفیت و نفسانیت و هی هذه الصوره العقلیه، همین صورت ذهنی کیف نفسانی است. دیگر وجود ذهنی یک چیزی باشد، کیف نفسانی یک چیز دیگر باشد، این چه نیست. علم عبارت از همین صورت نفسانی است ولا غیر، غیر از این چیز دیگر نیست. بله بله، فتیل کل کیفیت و نفسانیت و هیه هازه صورت العقلیه. پس فهیه این صورت عقلیه قائمتون به این نفس، نائتتون لین نفس، این صغرای قیاس. و هر چیزی که به چیزی دیگر قیام داشت و نعت بخش بود، اون شی به این منعوت می شود. این دو کبرای قیاس. پس نفس به این منعوت می شود، متکیف می شود به این کیفیت نفسانی. این شی وصفون لن نفس، غائمون بن نفس، نائتون لن نفس. نائت هست یعنی چه؟ یعنی یجعلون نفس منعوتن به. این رو میگن نعت بخش، وصف بخش، واصف است، نائت است، صفت اعطا میکنند. نفس می شود متصف. پس نفس دارای کیفی نفسانی خواهد شد. لذا میگویم ان نفسو عالمون متکیفون. فتل کل کیفیت و نفسانیتو هیه هازه صورت العقلیه، فهیه این صورت عقلیه قائمتون به نفس، نائتتون لنفس. این صغرا، کبرا متویست که هر چیزی به چیز دیگر تکیه کند و نائت باشد، اون شی به این متصف و منعوت میشود. پس نفس به اون متصف شود شد. امر بعدی، فلهازا فسر العلم به صورت الحاصلت من الشیء عند العقل. گفتن العلم های صورت الحاصله، بعدها مشخص شده است که این گوشه از گوشه های علم است. وگرنه علم هم از صورت الحاصله است، هم حصول صورت است، هم حضور شیء لشیء است. و باید برای این تعاریف سگانه جامعی رو در نظر گرفت که هم حضوری رشان بشه، هم حصولی رشان بشه و مانند اون. علم از صورت الحاصله نیست، وگرنه لازمش نگه علم حضوری که قوی تری علم است مشمول این تعریف نباشد. ولی در وجود ذهنی و امثال ذلك همین تفسیر کاربرد دارد. فلهذا فسر العلم به صورت الحاصله من الشيء عند العقل. خب تا این 5-4-5 امر تبیین وجود ذهنی بود. حالا زمینه اشکال فرماد به این که ولما دل دلیلو علا انهو تحصل الحقائق العینیتو لا من حیث وجوده العینی فی الذهن. دلیل ثابت شد که ثابت کرد که ما نه تنها وجود ذهنی داریم، بلکه علم ارزش دارد. ما خود واقع را هم درک میکنیم، نه شبه واقع را درک بکنیم یا شیء بیگانه را درک بکنیم. ولما دل دلیل على انه تحصل الحقائق العینیه به ذواتها به ذهن می آین، اما نه من حیث وجود العینی، با وجود خارجی که به ذهن نخواهد آمد. لا من حیث وجود العینی، بلکه همون خود حقایق به ذهن می آید. لذا سرهو به ان العلم به کل مقولتن من تلک المقوله. این همون است که وزاد فی انحل وجودات حافظ. پس با این 5-6 امر اشکال کاملا مسجل شد. فستشکل الامر وشتبه الحق، راه های را ارائه کردن که راه نهایی بعدا ارائه میشه. الحمدلله رب العالمین.